محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه وأرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن این بحثی که داریم آیه شریفه 93 از سوره اعراف ادامه بحث گذشته‌ای که داشتیم در رابطه با سلام علیکم در رابطه با فتح اجتماع. این بحث اگر که بتوانیم در بحث قرآنی به نتیجه برسیم، فتولا عنهم و قال یا قوم قد ابلغتكم رسالات ربی و نصحت لكم فکیف آسا على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسنا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بحث خیلی با عظمتیست، این که ولایت الهیه برای قومی که حاصل شد، این ولایت الهیه که بحثای مفصل چند روز قبل ما از روایاتم همین بود که وقتی ولایت داشتن اطراف هر نفراتی با هم وصل میشن و در مجموع میشد یک ولایت تامه. کلش به عنوان یک ولایت تامه که جامعه اگر اهل ولایت کامله باشن، این ارزش خیلی زیادی داره که خوندیم در روایاتش چقدر منافع اخروی داشت و منافع دنیوی داشت و جهاتی که دیگه بود در روایاتش. تو این آیات شریفه یکی از مسائلی که جلوتر ذکر کردیم این بود که آسیب‌هایی که برای این جامعه میرسید و موجب خرابی اون میشد اونا رو بحث کردیم. یکی از مسائل که خیلی مهم بود این بود که حرفهایی را زیر و رو کنن، یا حرفون الکلم عن مواضعه، که این کار یهود این بود که در برابر مسلمان ها تحریف کلمات میکردن، یا حرفون الکلم عن مواضعه. خب این هم مفصل بحثش شد و تمام شد. حالا بحث سر اینه که این ولایتی که برای مردم هست و برای عموم این همه عظمت دارن، چی باعث میشه که این ولایت ها به هم مرتبط نشود یا اصلا به طور کلی ضایع بشه؟ در قضیه حضرت شعیب خیلی مسئله مهم ذکر شده در قرآن. عمدش اینه که اینها تخلف میکردن از فرمان حضرت شعیب و هرچه حضرت اینها رو نصیحت میکرد، موعظه میکرد یا از جانب خداوند رسالتی که داشت به اینها بیان میفرمود، اینها زیر بار نمیرفتن و موجب یک نوع مخالفت و تکذیبی داشتن. کم کم به طوری شد که چندین نوع عذاب بر اینها نازل شد. شبانه در حال خواب بودن، عذاب برشون نازل شد، عده‌شون نابود شدن، باز دوباره مخالفت کردن، اونایشون که موندن باز دوباره مخالفت میکردن. در تعبیر قرآنی اینجوری هست که اینها خودشون میگفتن اگر ما همراهی میکردیم شعیب را این قدم از بین نمیرفتیم، این قدر خسران نمیرفتیم، ولی باز دو مرتبه مخالفت میکردن و در این حال عذاب دیگری بر اینها نازل میشد که خب و قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. که این نوع عذابی است که بر اینها نازل شده و طوری شد که اینها بسیارشون از بین رفتند و این قوم قومی بودند که خیلی خسران هم دنیایی و هم آخرتی داشتند. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیها الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. خب شاهد بحث ما اینجاست که بحث ولایت جامعه هست که در بحث‌های قبلی ذکر کرده بودیم، اینجا این مسئله مطرح شده. عزیزان خوب دقت بفرمایید، ببینیم این استدلال بعد دیگه فرصت کردیم اون روایات تتمش میکنیم. فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ. این جنبه که حضرت شعیب با قوم خودش داشت، و قال یا قومه که قومی هست منتها یاش افتاده، و قال یا قومه لقد ابلغتكم رسالات ربی، اون چی که از طرف خداوند متعال لازم بود من اینا رو ابلاغ کردم به شما، یعنی چیزی کوتاهی نشد، هرچی لازم بود اون چه باعث سعادت شما بود و از جانب خداوند دستور بود اینا را من ابلاغ کردم. لقد ابلغتكم رسالات ربی و نصحت لكم. غیر از اون رسالات الهی این دو جنبه داره، یک جنبه فرمانی و جنبه شرعیه که از جانب خدا و تشریع اون چه رسالات بوده، یکم نصیحته که معلومه که این از روی فطرت و عقل نصیحت ها نوعا اینجوری هست چه آدم از روی فهم و درک خودش ولو ریشش هم جنبه های قرآنی داشته باشه یا جنبه های عرض کنم که رسالت پروردگار باشه، ولی باز در هر طرزی که اقتضای جامعشون هست نصیحت میکنه. پس این یک جنبه عقلایی، جنبه های نفسانی و عقلایی یا به عبارت دیگر جنبه های طبیعی، اون چیزی که جنبه طبیعی انسان داره، اینا میشه نصیحت. هر دوشا حضرت شعیب میفرماید انجام دادن، هم لقد ابلغتكم رسالات ربی و هم نصحت لكم، من اون شم روی فهم و درک عقلانی و طبیعی بود اونم نصیحت کردم. فکیف آسا علا قوم کافرین، چطور شد شما تأسی کردید و دنبال روی قوم کافر را افتادید؟ راه برای شما روشن، مسیر روشن، نصیحت با ابلاغ رسالات الهی، ولی باز شما پیرو قوم کافر شدید. اونا رو اسوه خودتون قرار داده. فکیف آسا علا قوم کافرین. 93 یا بعضی قرآن 92 از سوره احراف
ترجمه به خود پیامبر بردیان بود چگونه بر حال قوم بیمان تأسف بخورم.
بله اینم دیدم من خیلی ها توی ترجمه، ولی ظاهرا این نیست مشکل اون را نتوانستیم عرض میکنیم. و کیف، البته حرف حرف ویرایی نیست، اونم مطلب درستیه که خب بالاخره تأسف تأسف خود اونم، ولی ظاهرا اینجا برمیگرده به اینکه شما چرا اینجوری هستید. فکیف آسا علا قوم کافرین، شما پیروه یعنی هم دنبال نصیحت و موعظه من، دنبال رسالتی که داشتم، چطور شما رفتید سراغ قوم کافرین؟ هر دوش بالاخره به یه نتیجه برمیگرده، بالاخره اینها تخلف کردن، تخلف قومه، ولی ظاهرا برمیگرده به دیدم اونجا. و ما ارسلنا، چون بعدش هم اینجور داره، و ما ارسلنا من قریه، ببخشید فی قریه من نبیه. این یه قاعده کلیه عزیزان، دقت بفرمایید این چه مشکلی هست، چطور ما میتونیم این قضیه رو حل کنیم. یه مشکل بزرگی هم هست. و ما ارسلنا فی قریه، حالا ما در قریه با بگیم هر منطقه ای، هر کشوری، هر جمعیتی، قریه همش به معنای ده و روستا نیست، یه منطقه‌ای که مردم تو زندگی میکنن. و ما ارسلنا فی قریه من نبی، اون نبیی که آمد برای این مردم و ارشاد بکنه این مردم را، اون قریه را، اون آبادی را، اون وادی را، اون منطقه را، قریه را به معنای وادی و منطقه و اینها معنا کنه. حالا الا اخذنا اهلها بالبعثا، آیا مرحمت کنید کمک من کنید اینم چطوری میشه این معنا رو. این فرماد اصلا هیچ مورد ما نداریم، ما ارسلنا میخواد بگه هیچ جایی هیچ مورد اینجور نبوده الا اخذنا اهلها بالبعثا الى الضراء.
یه نفیه،
نه
نفیه
عموما. این چطور میشه که ما، این یک سنت بزرگ الهی است که هر کرا هر جا که برای هدایتشون پیغمبر فرستادیم و مسیرشون، در این حال خیلی نکته مهمیه، اخذنا اهلها، گرفتیم اهل، یعنی مهارشون کردیم، اینها را گرفتیم ازشون، اهلها بالبعثاء و الضراء، باید حتما بعثا و ذرا داشته باشن، مثل این که اینا اگر در نعمت باشن، در رفاه کلی باشن، در وضعیت خوب باشن، اینها درست نمیان رو میزون باید مثلا به ایمان و اعتقاد الهی نمیشن. این شامل حال ما هم هست، این بعثا و ذرایی که داری اون چه خوب. این قاعده اجتماعیه، ما اینا میخوام از آیه قرآن بگیم، بعد از ولایت کامله الهیه و هدایت کامله الهی، این یک سنت بزرگ الهیه، ما چطور این را بتونیم خوب تفسیر کنیم و بفهمیم. کسی این هیچ مورد یعنی مثل که غیر از این نمیشه، باید به حساب و ذرا داشته.
این شاید اثر تکوینی نپذیرفته مونه، چون اکثرا منطقه ها هم پذیرن، اگه برعکس این بخواهی معنا کنیم بودن شما ده دین و اقوال اون که مر افیون ملت هست به سرباشیده.
در هر صورت ببینید این یه قاعده و ضابطه بزرگ الهیه که قرآن داره نقل میکنه.
درسته میگم استاد؟
چرا؟ حالا اونش مربوط به خودشونه،
آیات دیگه هست که وقتی میگه شما الیت از بالا زمه برشون،
بله اونش که معلومه، الیت مربوط به کار خودشونه، سببش اینه، ولی این که یک ضابطه کلی باشه که از این ضابطه نمیشود تخلف بشه این مهمه، کسی هیچ مورد غیر از این نداریم. آیه شریفه میخواد اینو بفرمایم: و ما ارسلنا فی قریت من نبیین الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. شاید دیگه اینها بالاخره کوتا بیایند و از اون حالت جهد و انکار و وضعیت بدی که دارن وقتی دیدن ذراع هست، بعصا هست، دیگه خاضع بشوند و تابع بشوند. حالا روش مطالعه بفرماییم، این قاعده کلی و ضابطه کلی. اگر بگیم از باب همون جنبه طبیعت انسانه، این طبیعت انسانی اینجوری خلق شده که بالاخره تعلقش که به ماده داره، خیلی از بزرگان توی بحثای مهم تفسیری از لحاظ عقلانی اینجوری آموردن، چنانچه دیدید مرحوم علامه طباطبایی به همین روش، مرحوم ملا صدرا باز به همین روش رفته، مرحوم فیض کاشانی تو عبارتهاش آخرش به همین مسیر فکر کرده، خیلی از مفسرین دیگر هم به همین صورت تقریبا ذکر کردن که این نظام بشری اقتضاش همینه. چون میگن دو جنبه داره این بشر، یک جنبه الهی و عقلانی خدایی داره، یک جنبه جنبه بدنی و جسدی داره. این جنبه ای که مربوط به بدنی و جسدیه تخلف داره، غیر از این نمیشه. اصلا این تو وجودش یک جنبه انحرافی تو این ماجرای جسدی و بدنیش داره. خب حالا اینجا توریلی چند جمله هم اینطوری، اونا نظرشون اینه که نفس، دیروزم یه بحثی داشتیم که بعضی عزیزان الان تو جلسه هستی، همین بحث دیدیم که در باب نفس این بحث را ذکر کرده بودن که اصلا نفس انسانی دارای دو مرحله برسه کردن و مراتب مهمه. یک مرحلهش مرحله عقلانیه که از جنبه الهی اونجا میگیره، یک مرحلهش به این مقایسات مادی و حوادث مادی تو اینها داره تدبیر میشه. و گاهی نفس از این چیزهای مادی قطع میشه، مثلا گوشش از کار میاد، چشمش نابینا میشه، از این، ولی نفس بقیه جهات دیگر که ارتباط داره اونا رو تقویت میکنه. دیدید نوعا اینایی که چشمشون مثلا ضعیف میشه یا گوششون، یه هوش و تراوت و چیز دیگری این نفس درست میکنه به بقیه حواس بدن و اون قسمت ها رو تقویت میکنه. اصلا تدبیر نفس نسبت به بدن این حالت رو برد. ولی این چه سری داره که نمیتوانه هیچ وقت این نفس انسانی اون کمال و تمام کاملیت تدبیری را در بدن طوری درست کنه که دیگه یک نشاط کامل و خوب داشته باشند و اصلا به اصا و ذرا نداشته باشند؟ این اصلا براش پیش آمد نمی کنه، منحرف میشه، خراب میشه. حالا اینا روش مطالعه بفرمایید ببینید اصلا چه سری. آیه قرآن داره اینطور بیان میکنه، آیون هم توی مباحث بالاخره معرفی نفس و معرفت نفس به همین نتیجه رسیدن، اونا به همین نتیجه رسیدن که این انسان بالاخره به اصا و ذرا باید داشته باشه. بدون به اصا و ذرا به اون نتیجه صحیح این نفس نمیتوانه برسه. لازمه تعلقش به ماده اینه. اون عقلانیش بله عالی هست که به اون جنبه های عقلانیش به همش به درجات بالا می، ولی وقتی از عقلانیش فاصله می گیرن این دیگه لازمش اینه که باید به اصاب و ذرا داشته باشه.
این لازمه مادی نفس این است؟
بله نفس. نفس این قسمتیش که تعلق به ماده دارد. چون نفس گفتیم مثلا به اینجور تفسیر کنیم، اینطوری که مولوی میگه، مولوی میگه دو تا دهن داره، یک دهن باز کرده به سمت عالم بالا و عقلانی، از اونجا میگیره و رزق و روزش از اونجا میخواد تأمین بشه، یک دهانش هم باز کرده به مادی و رزق و روزش هم میخواد از چه ماده بگیره.
خودش چیه؟
خودش یک امره مزبزبی
بله.
اصل اون فرمایش حضرت امام که رحمت الله علیه که راجبه دیر ذکر کرده بودن که ما خدمت حضرت ولی عصر میرسیم و چه و مفصل یه حرفا زده بودن، امام فرموده بودن که
خدوم
امام رحمت الله علیه ذکر کرده بودن بعد از ملاقاتی که اینها گرفته بودن رحمتشون فرموده بودن درسته شما یه ربط حادث به قدیم را از آقا بپرسید و جوابش کنم هم ده، چون مهمترین بحث سنگینی که برای امام بوده این ربط بین حادث و قدیم چجوری هست. اینا هم رفتن که جواب بیارن که دیگه نهیم بدن بیارن. واقعا بحث سنگینی ارتباط اون حالت معنوی الهی با حالت مادی، این ربط حادث که مادی هست به قدیم که جنبه معنوی با عالم امر، در واقع ربط عالم امر با عالم خلق، این دو تا ارتباط از سنگین ترین مباحث عقلی هست. ظاهرا خداوند این نفس ها، ما یه جوابی خودمون برای خودمون فکر کرده بودیم، یه جوابم این که آقایون داریم، آقایون نظرشون اینه که نفس این حاله، یعنی یک موجودی که ربط بین حادث و قدیم را، ربط بین جنبه های معنوی و مادی را برقرار میکنه، چیه؟ نفس. این چیزیه که خدا خلق کرده و این خصوصیاتی داره و این نفس از اونهاییست که باید بعثا و ذرات داشته باشه. این نفس بدون بعثا و ذرات به جایی نمیرسه. باید در این امتحان، در این کوران بالاخره به نتیجه برسه.
باید باشه این جنبه مادیش گرفتار میشه.
بله.
اون وقت میدونی که جنبه مادی داره.
بله.
اگر این باشه.
بله.
همون جنبه باشه.
احسنتون. روش حالا فکر کنید ببینید چه جوریه. یه بحث پیچیده‌ایه، یه بحث خیلی دامنه‌دار و وسیعی از قدیم بوده تا الان و تا حضرت امام هم که اینا به عنوان یه بحث سنگینی مطرح کردن. در درسایی که ما خدمت علامه طباطبایی بودیم وقتی این موارد می‌رسید بیانشون بیان خیلی روان و روشنی بود که یه امر طبیعیه که باید باشه اینطور چیزی بیانشون، ولی سری ما بفهمیم از بیان ایشون سر این مطلب، دلیل این مطلب چیه؟ تو مباحث عقلانی دلیلش آدم میفهمه دیگه، یه جای کمال یه جای نمیرسه دیگه، اما این چطوره که این نفس باید در کوران این کشمکش سرا و ذرا توجه پیدا کنه، از غفلت حاصل بشه، دور بشه، یا اصلا غیر از این موجب رشدش نمیشه؟ نمیشه. این چه سریه در کار؟ آیات شریفه موارد متعدد داریم، یکیش هم این آیه که دیر میخونیم. هر حال این مسئله هست دیگه.
اومد اینجا روح چطور میشه؟ اون روح قراره کمال بیاره کنه.
خب روح
میمونه
بله، اینجا
تابعه بکنه.
نه نفس که هر چی ضعیف بمونه، همونطور که بوال سینا در اشارات ذکر کرده حرف درستی هم زده، ایشون میگه که هر چی نقص در عالم ارواح پیدا میشه به واسطه چه؟ این نفس. نفس کار خودش، ایشون اصلا تخیل رو میگه مال نفسه، مثل یه عصایی که باید در دست آدم باشه چیه؟ تخیل. میگه اصلا خیلی جا عقل که به اون درجات عالی نرسیده میگه ضعف تخیله. خیلی ها نتونستن این حرف او را بفهمند و او اصلا میگه ضعف تخیل، تعقل ها مال چه؟ ضعف تخیله. وقتا که ما بحثش داشتیم بحث اشارات، این قسمت را خیلی
خودشون
مرتبه
پایینه عقل و تخیل
احسن جان. میگه پایه اینه، میگه تخیل یکی از پایه های کار نفسه. اصلا نفس باید تخیل که ضعیف شد نمید، اصلا این اسباب را خداوند قرار داده که بین عقل و ارز کنم که نفس این رابطه برقرار بشه. این رابطه با چیه؟ با تخیل خیال. چه این صدا میاد؟ نیست که خط و خط میفتن دلی؟
کیه؟ یه تو آقای عقیبیه.
خیلی پس اینا دقت بفرمایید، مسائل بسیار ظریفی اینجا میاد که باید خیلی روش مطالعه کنیم و یک جوری اگه بتوانیم هضم بکنیم این مسئله را. به هر حال اینجوریه، این نفس یک حالتی داره که ارتباط را با عقلانی و عالم امر را برقرار میکنه با عالم ماده و مسائل ماده را تنظیم میکنه. این کار نفسه. و هو علی نظرش اینه که تخیل، هرچی ما در مسئله تخیل ضعیف باشه و در این نفس انسانی مسئله تخیل، به همون نسبت عقلانی هم ضعیف میشه. یعنی رابطه درست برقرار نمیشه. مفصلشون هم بحث کرده، بحث مهمی هم هست. به هر حال یکی از اسباب یا عصای دستی که به دست عقل باید داده بشه از طریق نفس تخیل. و این خیال ایشون خیلی این قوه خیال رو خیلی با عظمت ذکر میکنه، خیلی با عظمت. یه وقتی هم دیدم آقای جوادی، آقای تلازم، آقای جوادی عمومی هم تو این بس حسابی وارد شده بودند و مطالبی میفرمودند و این که تو این نوشتارا شونه. به هر حال این مسئله تخیل از اون مسائل مهم پیشبرد نفسه که نفس باید توی این کار قوی بشه. خودش یه ضابطه داره، تشکیلاتی داره، بالاخره توی این مسائل. الان شما میبینید مثلا یه مهندس فرض کشاورزی، یه مهندس ساختمان، اینا همه از باب تخیل میرن کارشون رو انجام میدن. تخیلاتی تو این صنعت داره، بعد کم کم یه فعلیتی پیدا میکنه، همونی که در تخیله. که این جور تخیل هیچ موجود دیگری به جز انسان که ضوابط عقلانی را با تخیل میتونه با هم جورش کنه و ازش نتیجه بگیره، هیچ موجود دیگری مثل این وجود انسانی اینجوری نیست. روشن شد؟ حالا ما تصوری که در حد فهم طلبگیمونو در حد بضاعت موجوداتی که داریم اینجور میفهمیم که این مسئله تربیت نفس ظاهرن بدون بعصا و ذرا نمیشه که از آیات شریفه اینجور به دست میاد. این باید در یک کورانی قرار. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ظاهرن همین مثلا این تو این گیردادها و این سختیها و دشواریها اگه گیر نیفته اصلا به اون مقام بالاتر نمیرسه. عرض کردم روش مطالعه کنید ببینید چه قرآن این را دارم فرماد و روایات هم همین مطلب را تأکید کرده. البلاء و للبلاء که گاهی وقتا اینا در تفسیر گرفتاری هایی که یک مؤمن یا یک شخص متقی میرسه همین دیگه آیون به همین مسئله برن چیز. بالاخره این مسائل نفسانی عمدش اینه که این برهره مردم در اگر به جنبه های عقلانی می رسیدن بله همه چی تمام بود، خوب بود، ولی چون نمی رسن وسیله چیه؟ نفسشونه. این نفسانی لازمش همینه.
اون که می رسه تو مرد
گرفتار مسئله
گرفتار نمیشه.
اون دیگه رابطهش قوی میشه. بله اون رابطه الهیش دیگه قوی میشه، یه جلو میره دیگه، سلام نمیکنه، توجه فرمودید، اون به تدریج خودش را داره میرسونه به اون مقامی که باید برسونه. این آن دستان توجه فرمودید، اون دیگه یه مسیری داره، از اون مسیر حرکت میکنه به اون نتیجهی که باید برسونه خودشان، بالاخره میرسه. ظاهراً باید بگیم در مسائل، یعنی حرفی که گفتم تلویگی ما میفهمیم تو مسیر عقلانی که این اندازه دستنداز نداره، گیرداد پیدا نمی کنه، اون بنابر رشده، بنابر حرکته. اینی که ما گرفتاریم از این مرحله تا به نفس میخوان برسیم، این نفس را آمادش کنیم تا اون عقلانی به راه بیفته، همش تو این وادی گیر هستیم. توجه فرمودید، تو این رشد نفسانی گیر هستیم. ولی اون عقلم وقتی پابند به این جهت میشه، همون که بو علی ذکر کرده درست هم هست، از این وادی وقتی درست نمیره جلو، عقلم نمیتوانه کار خودش را سریع انجام بده. حالا بیان او اینه که میگه اصلا مراتب تخیل و تمام قوای نفسانی اینا اگه تقویت نشه، مسئله عقلانی درست نمیتوانه به راه بیفته، کار را انجام بده. اینجوری خلقت انسانی، اینجوری خلقت انسانی اینجور قرار گرفته.
اگه اینجور بگیم که انسان تا تو مرحله ماده است که همش گرفتاری و مریضی، و تو مرحله نفس یه خود اینجوری میشه به بحث آمده مرده، اگر رسی تو مرحله عقلانی هیچی دیگه اینا نیست، اونجا تجربه داره،
اونجا دیگه تجربه داره، این گرفتاری ها را نداره.
ولی چون انسان باز اینا مراتب
تا اونجا گرسته اینه،
چون مراتب وجودی انسانه، این مرحله مادی و نفسانیش این گرفتاری داره، ولی چون خودش تو اون وادی رو استعیل میکنه، توجه دیگه بگیم
همینطور که خدمت شما
معدود براش نیست، درست فهمیدیم؟
بله، همینطور که خدمت شما عزیزان ذکر کردیم، این فهم طلبگی منه که تقریبا اینجوری داریم ذکر میکنیم که علتش اینه که این نفس ضعیفه، این نفس گرفتار، این نفس پابنده، ولذا این بعثا و ذرا از اینجا داره پیش میاد. اگه اینا درست فهمیده باشیم، تقریبا آیه شریفه سرشا و اون اصل کار را تو دست ما آمده که ما به وسیله همین مسائل نفسانی گیر هستیم. اینم که این همه علما پافشاری حید نفس 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 میکنن، داره هرچی مخالفت با نفس کن، نفس خواسته هایی داره، چه داره طغیان هایی داره، شهواتی داره، چه همه گرفتاری ها مال این نفسه دیگه. هرچی هم توی این عالم داریم بالا پایین میکنیم و دعوا و نزاع و بکش بکش و هرچی حرفه، اینا همه تو همین وادی نفسه. اگه از این توی نفسانی بیتونیم حل بکنیم و رد بشیم، بعدش دیگه مسائل عقلانی دیگه مشکلی پیش نمیاد و نوع مردم دنیا تو همین مسئله نفسانی گیرن. اینه که قرآن به طور کلی میفرماید و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها، این اخذ خداوندم به خاطر اینه که این نفسشون همیشه گیر، چون گیره لذا اخذ میکنه خداوند به بأسا و ضرا که به نفعشون باشه، این خواستشون همین. اون چه ما فکر کردیم و روش زیر و رو کردیم و از روایات و از آیات اینا فهمیدیم، این مسئله یک سنت الهی به لحاظ این نفسه که این نفس بخواد ترقی و تعالی پیدا کنه، این گرفتاری را داره، هر کارش بخواد بکنه این نمیشه، غیر از این نمیشه، این به اصحاب و ذرا باید داشته باشه.
ملائکه
هم
توی تفسیر انوزم ملائک وقتی اعتراض کردن بله. این خون ریزی میکنه، اونه جنبه این نفسانی شدید،
بله این قسمت
شد،
اون جنبه الهی و معنوی عالم امرش مافوق همه ملائک ها و همه چیز هست.
که اختلاف توش نیست، یعنی تو اون عقل اختلافی توش نیست.
ربط حادث با قدیم هم این کار کار نفس دیگه، نفس داره این ارتباط رو. البته موجوداتی که این ربط رو برقرار کردن بر حسب روایات ملائکه هم هستن، ملائکه سماوی، ملائکه ارضی، هر کدام روابطی دارن، اینا هم رابطه مهمی هستن برای ربط حادث و قدیم. وجود ملائکه که در جواب فرمایش حضرت امام میتونم بگیم وجود ملائکه این رابطه بین چی؟ حادث و قدیم دارن. البته دو نوع خلقت ذاتیشون دو نوع، یکی سماوی هستن که جنبه های عالم بالا را دارند و گرام الکاتبین هم به اون جهاتی که مربوط به عالم امره، اما یه عدهشون ملائکه ها طوری خلق شدن که رابط بین اون عالم امر و خلق به عهده اینا هست و تدبیر این عالم به عهده ملک باد، ملک نمیدارم چیز آب باران چه اینا که تو روایات آمده، اینا همه داره اون ارتباط عالم امر را با عالم خلق به وسیله ملک، این موجود خاص خداوند این ارتباط را به وسیله این موجودات انجام ده.
کلا به واسطه این است، یعنی
ظاهرا
ملائکه عالم امر
مضمون
عالم خلق ارتباط
ارتباط مضمون روایات اینا می‌فهمند برای ما موضوع مهمی هم است. به هر حال می‌شود دو موجود منتها در وجود ما نفس قرار داره و بعضی موجودات دیگر که این مسئله نفسه و این که بعضی ها این روان را که ما در واقع بین این اهل روانشناس ها و این پزشک ها و اینها این حرف ها میزنن، ما آخرش میگفتیم شما ارتباطی که دارید اون ارتباط معنوی که نمیتونه داشته باشه، ارتباط با نفس، رابطه با نفس، یه جای بیهوش موضعی میکنید. خب این یک رابطه نفس رو با این بدن تدبیرش را بیهوش میکنید یا بیهوشی کلی که میکنید، این هم رابطه نفس با بدن که داره این آلت و این چیز مادی رو وقتی بالاخره ضعیفش کنن یا اون مادهی که بهش میزنن نتونه تدبیر نفس را بپذیره، این میشه بیهوش، این منتظره میشه، حالت منتظره در وجودش میاد. جواب خیلی سوالاتی که بسیاری از این حرفا میپیچونن و بالا پای میکنن و همین مطلب تمام هده یه جواب همشون داده میشه. بعد این سمنه مهمه. حالا عزیزان اینم دقت بکنید، این آیه که بعد میفهمه سم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتی عفو، یعنی برای همه مردم یه قاعده و ضابطه عمومی هست. سلام علیکم، مسئله قشنگی هست این مسئله، یعنی مسئله عمومی هست، یعنی من این اندازهی که حالی میشه درم ذکر میکنم، وگرنه این مطلب یک سنت بزرگ الهیه، یک سنت با عظمتیست. ثم بدلنا، بعد از این ذرا و به اسایی که حاصل میشه و اینا تو این پوران تربیت میشون، حالا یه نعمتی جداگانه خداوند با امر الهیه خودش انجام میده که باید اینا اصلا دعا بکنیم همیشه به این نتیجه زود به ما نصیب بشه، چه نتیجه بزرگی هم. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، هرچه بدیهایی بوده براشون آمده، حالا که تربیت شدن، حالا که به نتیجه رسید، حالا که دیگه موضعشون درست شد، به قول ماها فولاد آب دیده شدن، حالا وقت شد، حالا ما بدلنا مکان از سیه الحسن دیگه، این حالتیست که دیگه رشد و مقامش اون حسن. این که امام می فرمودن این انفجار نور بود و مردم بعد از اون همه سر را و زر رایی که براشون حاصل شده بود، حالا مکان سیعه شد چی؟ حسنه. این خیلی قیمت با درش قائل باشیم به این نتیجه. حتی عفو دیگه، اگر ناراحتی هایی بدی هایی یه چیزهای دیگری هست، اونا مورد عفو قرار میگیرن، اونا مورد بخشش قرار میده و دیگه یک جامعه سالم و درستی هست بادن. خب ما امروز باید خیلی حواسمون جمع شد، اگر درست عمل کردیم، این نفس ها را درست تربیت کردیم، درست به مسیر، منتظر باشیم که ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتی عفو. بقیه بحثاش بمونه برای این جلسه دیگه که روایاتی هم که ادامه روایات دیروز رو نمیخواستیم بکنیم دیگه، وقت گذشت. نمیدونم آقای سیف اللهی آمدن یا نیستن؟ خب بس یه 5-6 دقیقه یا 8 دقیقه اولا که سوالاتی اگر هست من جواب بدم، اگر میسی یک روایت شما سوالی مخیر مکنم یا زیاد باشه سوال بشن سوالی هست.
قائله بین بدن و روح میشه نفس، اینجوری ما فهم
واسط هست، هم حائل هم میشه، هم حائل.
این که ما یاد گرفتیم انسان وقتی میمیره فقط روحش بمیره، این نفس کجا میره؟ یعنی این نفس مال عالم برزخه، بعد برزخ که تموم شد قیامت شد روح میمیره.
احسن تو اونجا میمیره. بله، اصلا این که القبر صندوق العمل، همه عمل مال چه؟ مال نفس. حقیقت قبر مال همون نفس. هنوز اون کمال مطلق عقلانی برای این نفس حاصل نمیشه، ولذا این در عالم برزخ هم داره ترقی میکنه، تعالی داره. این حرفا را نسبت دادن به مرحوم آقای، البته قبلش هم بوده ولی بیشتر حالا شهرت پیدا کرده، به مرحوم مجلسی و تفسیرهایی که از بیان مرحوم مجلسی هست که روح یه موجود جسم لطیفه. ایشون در واقع نمیخواد به روح را بگه، این همین نفس را داره ایشون برام میکنه، خصوصیات نفس را داره بذاره و حق با ایشونه. اون چی که مسائل نفسانیه، این بیانات ایشون بیانات مربوط به نفسه، نه بیان به اون روحی که دیگه مستقل میشه از نفس و جدا میشه، اون ایشون تو اون وادی نمیخواد. بعد این بسیاری روایات و آیات قرآن و همه اینا هم تو این عالم خلاصه یا ماده هست یا برزخ بین ماده و عالم حشر. اون حشرم، روز حشرم که ایشون معنا کرده، اونم باز خیلی نباید خورده گیری کنن ایشون، برای اینکه روز محشرم باز هم با همین نفس همه محشور میشن. اگر میگم ایزن نفوس و زبرجت، نفس ها اینجوریه هم مرتبط میشه و هم ارتباط داره، اینا همه عالم نفس و ترقیات. اصلا تشخص انسانی، تشخص اولیش به چه؟ به نفس.
حقیقت وجود انسان نفسش،
نفس. تو این مباحث هم بعضی ها خب خیلی وارد نشدن یا متوجه نمیشدن وارد بشن، بعضی از بزرگان علتش این بوده که بین روح و نفس از اول چون این دوتا را از هم جدا نمی کردن، تو یک وادی دیگری قرار می گرفتن. حالا که این نیست، اون روح جنبه های عالم امر داره و جنبه عالم الهی داره. اون چی که ما در ماده هست و مسائل مادی را زیر رو می کنیم، یا همه مربوط به عالم نفسه.
این جسم و روح متصل به نفس میشن، مسئول نفس
هست. احسن تو آخرش مرتبط به نفس.
مثلا توی روحی اومدن انسان میگیم اول قلب مثلا وجود میاد، توی نفس میگیم که قبل از این جسم موجود بود نفسش وجود میاد. مهمنه شما نفس دارم
من عرض کردم که در فهم اندازه طلبگی خودم میگم، نمیگم این حرف درسته 100%. اینجوری ما فهم در از نفسمون اینجوری دریافت کردم تمام این حالت هایی که ذکر میشه اینا همه مربوطه به چه؟ نفس. اگه خیلی منو اذیت نکنید و بعد سوال زیادی نکنید و نچسبید به من، سوره واقعه که میخونید اونجا متکئین علی فرش متاعن حامل استبرق و جن الجنه، اینا همه بهشت نفسانی. مردم هم دنبال نفس بیشتر هستن، لذت جماع میخور، لذت قضا میخور، لذت اینا همه مربوط به نفس. اینا هم از پیغمبر میخواستن دوره اینا برقرار باشه. خب لذت نفسانی را در این سوره واقع بیان اینا داره بروشون، اینا قطع نمیشه از این
مفسرین هم اشاره دارن که اون من نعمت ها چیزی هست داره با تجار نفس انسان، این مثال ها خدا زدار که آفرا درک کنن یا نیستم تا
ولی نه این هم حرف آقا نجفی اصفهانی مرد خیلی بزرگواری بوده و معلم اخلاق بوده، شخصیت بزرگی بوده و سیاسی خیلی هم میفهمیده با دولت ها چه ایشون یه هر مثل که داشته نصیحت برای بحث اخلاق میکرده، یه نفر وسط سخنرانی ایشون جلو میفته ارز کنم که میگه آقا شما این حرف هایی که میزنید و این مطالبی که میگید ما خیلی مثلا به خونه امروزی ها آرمانی میشه مثلا یه چی داری و اینا گیره ما میشه. ایشون گفته عزیز من خیلی حوصله کن، خدا اینقدر اونجا هم چراگاه داره که من و تو هم میتونیم که اون چراگاه بچریم دیگه، حرفا تچنگی بالاخره نفسانیش ماهد بچره دیگه، چراگاه میخواد چراگاهشم خدا داره. برحال بهشت نفسانی من به نظرم اینه که این آیات داره اون بهشت نفسانی را بیان میکنه، اون بهشت عالی اندرب به هم یرزقون، اون بهشت عالی مرحله عالم امر، اون مرحله
نفس همه انسان ها مثلا مشترک
تقریبا، ولی نه بالا پایین داره در
افتراق نفس اولیه مشترک،
یعنی بله نفس اولیه که مرتبط اصلا با وجود اولیه با نفس داره تحرک ایجاد میشه درش. بچه نوزادی که میاد بیشتر اول مسائل نفسانی، اینم که بوالی سینا چی مولا سلا گفته جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، حرف درستی از این همین روایات فهمیده دیگه و از این روایات ابتداش از این حدوثش از این نفس و از این ماده و دیگه القاعاتی که خداوند متعال برای این نفس شده میرسونه بهش تا میشه چه بقاء روحی روحانیت البقا.
اون نفس تو این بیشتر متکی بیده انگیزه ها و تمایلات
دنیایی و بدنی و جسمی و نه تو این تدبیر ها شده.
و این نفسی که اولیه این ویژیو داره شما باید رشدش بدید،
روش بده به اون مقامات همونی که
تو روش بده برمون درسته
بله همینی که بوالی فهمیده خوبم فهمیده که اینا همه میشه عصای دستی برای رسیدن روح به کمال برسه، نه که روح نداشته باشه، بحثه اینه که یه چیز معدوم به وجود بیاد. این اشتباهه که حرف بعضی ها حرف ملا صدر رو درست اینجا متوجه نشدن، یه جورای معنا کردن مثل این که روح اصلا موجود نیست و بعد به وجود میاد، نه این نیست، این اصلا تو این بازی بقاء عظمتش مهاد بگه روحانیت البقاء جسمانیت و حدوثه، حدوثه یه انسانیه، این انسان با نفسش حدوث بدن، ولی معناش این نیست که روح از قبل نبوده اینا نه
به ذهن
روایات بله ذهن یه قدر اینجا منحرف میشه کم زیاد میشه ولی
نه خود ذهن انسان بود
نه ذهن انسانی منحرف میشه به این که خیال میکنه که حالا نفس که تازه اینجا به وجود میاد پس جنبه روحانیش مثلا نبوده، البته این نیست، اون جنبه هاش روایات میفرماد که هست، این در ارواح جنون در اون جنبه
اولا میگن که انسان دو عقل سلاسه ذهن رو میارن، مثل نفس رو نمیارن، ذهن اونجا برداشت ما کجا جایگاش میارن.
اینم حرفاییست که بیشتر از این روانشناس ها اومده، روانشناس ها و روانکاوه ها بیشتر، چون رابطه شون اینا با نفس، یعنی هر چند زیر رو میکنه. بله اون پزشک بدنی داره بدن میکنه، اون پزشکی هم باز رو مربوط به جنبه روان هست، اونم دیدید آخرش میگه این دوا رو بزنید، این ماده تو مغزش کم در اومده، داره پرخاشگری میکنه سر سلام.
خب ذهن ممکنه نفس باشه منظوری نه؟
بله
چون که اون مغز داره، اون مغز که ذهن جایگاهش مغز نه اینکه خود مغز،
خود مغز نیست، ولی اون میگه که دوای به این میدیم تا این اصلاح میشه. خب این معلوم چه؟ یعنی رابطه اون نفس با این مغز قوی تر میشه،
اون قوه مدبره بدنی که میگه همون نفسه؟
همون نفس. روانشناس هم وقتی با ماها حرف میزنه آخرش به یه مطلب میرسیم، یعنی اون نمیتونه منکر این حرفای با میشه، میگه نه حرف با شناسی دونه، منطقه دیدگاه او این قسمته داره هی نفس را نگاه میده.
و اگه این نگاه کنیم بعد دادیم به چی چیزای نفس زهی کنیم چیزای نفس را
کنیم احسان تو دیگه با درمش
این مسیح
دارم این به اصاف زهران برای همینه، برای اینکه این نفس قوی بشه. حالا با این فهمی که ما اینجوری کردیم، ولی نمیگیم با عقل ناقص خودمون داریم اینجوری میفهم اینا و اصحاب و ذرات حالی به اون چیزهای عقلانی اگر بودن که اصلا به اینا رو اینا تو همین نفسانی ها گیر هستن، این مردم اینجوری اینا که داره خداوند این و اصحاب و ذرات برای این تربیت اون هست،
نه واقعیگاهی برای نفس برای این تجربانی خواب هستن.
خوش
بودم، ما اتلاف هم تنها باشم، نه هشت نشون دوست